نابو سیاه پوشی که فرشتگان را معطل گذاشته بود.
نابو روی شکم بر علفهای خشک دراز شده بود. بوی ادرار استبل به تنش نفوذ می کرد. از پوست خاکستری رنگ و براقش. خاکستر نیم گرم آخرین اسبها به مشامش می خورد ولی پوستش بی حس بود. دیگر چیزی حس نمی کرد. انگار با ضربه نعل اسب بر پیشانیش به خواب رفته و حالا تنها حسی که برایش باقی مانده بود حس همان ضربه بود. همزمان که بوی مرطوب ادرار استبل را در میافت، رفت آمد بیشمار حشرات نامرئی را در علفزار می دید. پلک چشمهایش را گشود، ولی بلافاصله آنها را بست و آرام گرفت. بعد، همانطور که شب را گذرانده بود، منقبض بر جای ماند. حس می کرد رشد می کند، تا اینکه یک نفر از پشت سرش گفت:
های نابو، دیگر به اندازه کافی خوابیده ای؟
غلطی زد ولی اسب‌ها را ندید. در استبل بسته بود. تصور کرد صدای کوبیدن سم اسب‌ها را به روی زمین نمی شنود. حتما در محلی تاریک قرار گرفته بودند. تصور کرد کسی که با او حرف زده بود حتما بیرون از استبل بوده است. در از داخل بسته و کلون هم افتاده بود. صدای از پشت سرش بار دیگر گفت:
آره نابو، دیگر به اندازه کافی خوابیده ای. 3 روز است خوابیده ای.
تازه آن موقع چشمانش را کاملا باز کرد و به یاد آورد: من اینجا افتادم چون یک اسب به من لگد زده است. زمان را نمی فهمید. روزها گذشته بودند. انگار یک نفر با اسفنجی مرطوب شنبه شبهای دوردست را که نابو به میدان دهکده می رفت پاک کرده بود. فراموش کرده بود که پیراهنی سفید بر تن داشته، کلاهش سبز رنگ و حصیری و شلوارش تیره بوده است. و نیز فراموش کرده بود که کفش به پا نداشته است. شنبه شبها به میدان می رفت. گوشه می نشست و سکوت می کرد. نمی رفت تا به موسیقی گوش کند. می رفت تا مرد سیاه پوست را ببیند. هر شنبه شب او را می دید. مرد سیاه پوست عینکی داشت که قابش از پوست لاک پشت بود. در یکی از آخرین ردیف‌های گروه ارکستر ساکسیفون می‌زد. نابو مرد سیاه‌پوست را می‌دید ولی مرد سیاه‌پوست نابو را نمی‌دید. بدون شک اگر کسی از او می‌پرسید مرد سیاه‌پوست او را دیده است، جواب منفی می‌داد. بعد از قشو کردن اسب‌ها تنها کاری که می‌کرد این بود که برای دیدن آن مرد به میدان برود. یک بار متوجه شد مرد سیاه پوست سر جایش نیست، با وجود اینکه پایه نوت او هنوز آنجا بود. فکر کرد شاید آن مرد دیگر در ارکسترهای محلی شرکت نمی کند. جانوتی او درست به همین دلیل سر جایش بود. به این فکر افتاده بود که احتمالاً مردک سیاه پوست شنبه آینده بر می گردد. ولی شنبه بعد نه او برگشت و نه جانوتی سر جایش بود. نابو غلط زد و مردی را دید که حرف زده بود. ابتدا او را نشناخت. در ظلمت استبل فرو رفته بود. مرد روی سکوی نشسته و دستش را به زانویش می کوبید. نابو که سعی داشت مرد را به خاطر آورد گفت: اسبی به من لگد زده است. مرد هم گفت: آره، حالا دیگر اسب‌ها وجود ندارند و ما در گروه آواز دست جمعی همگی منتظر تو هستیم. نابو سر تکان داد. هنوز مغزش به کار نیفتاده بود. ولی به یاد می آورد مرد را جای دیده است. مرد می گفت منتظر او هستند تا بیاید و در آواز دست جمعی بخواند. اسبا هم دیگر وجود ندارند. نابو سر تکان داد. هنوز نمی توانست فکر کند. به هر حال به نظرش می رسید آن مرد را جای دیده است. مرد می گفت منتظر نابو هستند تا بیاید و در آواز دست جمعی بخواند. نابو چیزی از گفته او درک نمی کرد، ولی به هر حال می دید چندان هم عجیب به نظر نمی رسد که کسی به او چنین پیشنهادی بکند. هر روز وقتی اسبها را قشر می کرد، تصنیف‌های خودساخته می خواند تا اسبها را سرگرم کند. بعد در اتاق پذیرایی همون تصنیف‌ها را برای دختر بچه‌ای می خواند که لال بود. دخترک در دنیای خودش غوطه‌ور بود، در دنیای آن اتاق پذیرایی. سر جای خود نشسته بود و چشمانش به دیوار ثابت مانده بود. در نتیجه نابو چندان هم تعجب نمی کرد که دعوتش کنند تا برود و در آواز دست جمعی شرکت کند. اصلا تعجب نمی کرد، چون مغزش کار نمی کرد. خسته شده بود، زشت و بدقواره شده بود. گفت می خواهم بدانم اسبها کجا هستند. گفتم که اسبها دیگر وجود ندارند. ما به صدایی مثل صدای تو احتیاج داریم. نابو که روی شکم بر علف‌ها دراز شده بود، شاید آن صدا را به گوش می شنید، ولی چندان دردی حس نمی کرد. دردی که از لگد و ضربه نعل اسب بر پیشانیش در تمام بدنش پیچیده بود. سرش را روی علف‌ها به طرف دیگر چرخاند و به خواب فرو رفت. نابو دو سه هفته دیگر هم به میدان رفته بود. گرچه می دانست آن مرد سیاه پوست دیگر در ارکستر نیست. شاید اگر سراغش را از کسی می گرفت، یک نفر جوابی می داد. ولی او چیزی نمی پرسید و همونطور می رفت تا به آهنگهای ارکستر گوش بدهد. تا وقتی دید، یک نفر با ساکسیفون خود جای مرد دیگر را گرفت. آن وقت مطمئن شد مرد سیاه پوست دیگر بر نمی گردد. تصمیم گرفت خودش هم دیگر به آن میدان پا نگذارد. وقتی بیدار شد، خیال کرد فقط چرتی زده است. بوی علف‌های مرطوب همچنان بینیش را می سوزند. هنوز چشمانش در ظلمت پیرامونش چیزی نمی دید. آن مرد نیز همچنان در آن گوشه ایستاده بود. به زانوانش ضربه می زد و با صدای آرام خود می گفت نابو، ما منتظر تو هستیم. حدود 2 سال از تو به خواب رفته ای و نخواسته ای بلند شوی. آن وقت نابو بار دیگر چشمانش را بست، ولی بلا فاصله بازشان کرد. به آن گوشه نگاهی انداخت و بار دیگر مرد را دید که گیج ایستاده بود و تازه آن موقع بود که او را شناخت. ما اهالی خانه فکر می کردیم نابو دیگر شنبه شبها به میدان نمی رود، چون حالا موسیقی در خانه وجود داشت. برای سرگرمی دختر بچه یک گرامافون به خانه آورده بودیم. برای کوک کردن گرامافون در طول روز هیچ کس مناسب تر از نابو نبود. می توانست پس از رسیدگی به اسبها گرامافون را کوک کند. دختر بچه سر جای خود می نشست و به صفحه های موسیقی گوش می داد. گاه همانطور که صفحه روی گرامافون بود، دخترک از صندلی خود پایین می آمد و خیره به دیوار به سمت اتاق ناهارخوری می رفت. آن وقت نابو سوزن گرامافون را از روی صفحه بر می داشت و خودش شروع می کرد به خواندن. بار اول وقتی بر حسب اتفاق به خانه ما آمده بود، از او پرسیده بودیم چه کاری بلد است و نابو در جواب گفته بود بلد است آواز بخواند. ولی آواز خواندن برای ما اهمیت نداشت. ما به پسرکی احتیاج داشتیم که اسبها را قشر کند. نابو قبول کرد، ولی همچنان آواز می خواند. انگار استخدامش کرده بودیم که هم اسبها را قشر کند و هم آواز بخواند. به هر حال آواز خواندن کارش را سبکتر می کرد. بیش از 1 سال بدان نفع ادامه دادیم. بعد اطمینان حاصل کردیم که دخترک دیگر نمی تواند راه برود. در حواس پرتی هایش هیچ کس را نمی شناخت. دختر بچه تنها و مرده بر جای می ماند که به صفحات موسیقی گوش می داد و با نگاهی سرد و بی‌حالت به دیوار خیره می ماند تا از روی صندلی بلندش می کردیم و با به اتاق خودش می بردیم. آن وقت غم و غصه ما به پایان می رسید. ولی نابو همچنان وفادار و وقت شناس گرامافون را کوک می کرد. نابو هنوز شنبه شبها به میدان می رفت. یک روز وقتی پسرک در استابل بود، یک نفر از کنار گرامافون گفت: نابو؟ ما سر بلند کردیم و پرسیدیم: چه کسی پیش دختر بچه است؟ و یک نفر گفت: ندیدم کسی پیش دخترک باشد. یک نفر دیگر هم گفت: ولی من مطمئنم صدایی شنیدم که گفت نابو. ولی وقتی نزد دختر بچه رفتیم، فقط او را در آنجا یافتیم که روی زمین نشسته و به دیوار تکیه داده بود. نابو دیر وقت شب برگشت و یک راست رفت بخوابد. شنبه بعد بود که او دیگر به میدان نرفت، چون آن نوازنده سیاه پوست دیگر آنجا نبود. سه هفته بعد، یک روز دوشنبه، وقتی نابو در استابل بود، صدای گراموفون به گوش رسید. ابتدا هیچ کس اهمیتی نداد، ولی بعد وقتی دیدیم پسرک سیاه پوست از استابل بر می گردد و آواز می خواند و سراپا خیس از آبی است که با آن اسب‌ها را شسته بود، از او پرسیدیم: تو از کجا وارد شدی؟ گفت: از در. از ساعت 12 ظهر در استابل بودم. گفتیم: یک نفر روی گرامافون صفحه گذاشته، صدای آهنگ را نمی شنوی؟ نابو هم گفت که بله، صدای آهنگ را می شنود. گفتیم: ولی چه کسی گرامافون را کوک کرده است؟ او هم شانه بالا انداخت و گفت: خود دختر بچه. مدت هاست شخصاً گرامافون را کوک می کند. همه چیز بدان نحو پیش رفت تا روزی که او را یافتیم که بر شکم روی علفهای کف استبل افتاده و جای نعل اسب روی پیشانیش حک شده بود. وقتی زیر بغلش را گرفتیم و بلندش کردیم، نابو به ما گفته بود: من در اینجا افتادم چون اسبی به من لگد زده است. اما کسی به جمله او اهمیتی نداده بود، در حالی که نگاه سردش را می دیدیم و چشمهای بیحال و دهان کف کردهش را، کفی سبز رنگ. تمام شب گریست و هزیان گفت. درباره شانه‌ای حرف می زد که در استابل گمش کرده بود، شانه‌ای که با آن علفهای استابل را جابجا می کرد. روز اول چنین بود. روز بعد همین که چشمانش را باز کرد گفت: تشنم. برایش آب آوردیم و او آب را لاجرعه سر کشید و دوبار دیگر هم کاسه را برایش پر از آب کردیم. پرسیدیم حالش چطور است و او گفت: حالم مثل حال کسی است که اسبی لگدش زده باشد. تمام روز و تمام شب یک بند حرف زد. عاقبت در تختش نشست، با انگشت به بالا اشاره کرد و گفت تاخت و تاز اسب ها نگذاشته بود طی شب بتواند لحظه چشمانش را برهم بگذارد. ولی از شب قبل دیگر تب نداشت، دیگر هزیان نمی گفت، اما همونطور یک نفس حرف می زد، طوری که مجبور شدند دستمالی در دهانش فرو کنند. آن وقت نابو دستمال در دهان شروع کرد به آواز خواندن. از پشت دستمال گفت زیر گوشش نفس زدن اسب‌ها را می شنود که از پشت در بسته استابل آب می طلبند. وقتی دستمال را از دهانش بیرون کشیدیم تا بتواند لقمه غذا به دهان بگذارد، به طرف دیوار غلط زد و ما همگی خیال کرده ایم به خواب فرو رفته است. شاید هم چرتی زده بود. ولی وقتی بیدار شد دیگر در بستر نبود. دست و پایش را به ستونی در اتاق تناپیچ کرده بودند. بله، تناپیچ. نابو شروع کرد به آواز خواندن. وقتی نابو آن مرد را شناخت به او گفت: من قبلا تو را جایی دیدم. مرد گفت: همه شنبه شبها مرا در میدان می دیدند. و نابو گفت: آره، درست است. ولی من همیشه خیال می کردم فقط من هستم که شما را می بینم و شما مرا نمی بینید. مرد گفت: نه، من هرگز تو را ندیده بودم. ولی بعد وقتی دیگر به آنجا نمی رفتم، حس کردم جای کسی در آنجا خالی است که هر شنبه شب به من نگاه می کرده. نابو گفت شما دیگر بر نگشتید، ولی من برای 3-4 هفته باز هم رفتم.
و مرد همانطور که دستانش رو روی زانوهایش میکوبید گفت خیلی دلم میخواست، ولی دیگر نمیتوانستم به میدان برگردم.
نابو سعی کرد بلند شود، سرش را روی علفات کان داد و همچنان به صدای آن مرد گوش داد، صدایی سمج و سرد، تا وقتی که متوجه شد بار دیگر دارد به خواب فرو می رود. از وقتی اسب لگدش زده بود همیشه همین حال را داشت و مدام هم آن صدا را می شنید.
نابو، ما منتظر تو هستیم. حالا دیگر حتی نمی توانیم اندازه بگیریم چه مدت در خواب بوده ای.
4 هفته بعد از آن که مرد سیاه پوست دیگر در گروه ارکستر شرکت نکرده بود، نابو داشت موهای دم اسب را شانه می کرد. تا آن موقع هرگز دم اسب‌ها را شانه نکرده بود، فقط اسب‌ها را قشو می‌کرد و بس. در همان حال آواز هم می‌خواند. ولی روز 4 شنبه به بازار رفته و شانه‌ای دیده و به خود گفته بود این برای شانه کردن دم اسب‌ها بسیار مناسب است. و بعد اسب لگدش زده بود و تا آخر عمر معلولش کرده بود. 10-15 سال قبل یک نفر در خانه گفته بود کاش همان روز مرده بود. بهتر از این بود که این طور به زندگی ادامه بدهد و مدام پرت و پلا بگوید. ولی از روزی که در اتاق محبوسش کرده بودند دیگر کسی او را ندیده بود. فقط می دانستیم که او آنجاست، محبوس در اتاق، و از آن به بعد هم دیگر دختر بچه به گرامافون دست نزده بود. ولی در خانه آن مسائل برایش مهم نبود. او را در آن اتاق محبوس کرده بودیم، درست مثل اسبی محبوس در استابل. انگار لگد اسب ابلهش کرده بود. تمام حماقت حیوان بودن با ضربه نعل اسب روی پیشانیش حک شده بود. در آن 4 دیواری محبوسش کرده بودیم تا همونجا زنده به گور شود، درست مثل اینکه بلد نبودیم طور دیگری به قتل برسانیمش. 14 سال بدین منوال سپری شد تا اینکه یکی از پسر بچه ها بزرگ شد و گفت دلش میخواهد به چهره او نگاهی بیاندازد و در را باز کرد. نابو بار دیگر به مرد نگاه کرد و گفت اسبی به من لگد زده است. مرد هم در جواب گفت
یک عمر است همین را میگویی و ما هم یک عمر است در انتظار تو هستیم تا بیایی و آواز دست جمعی بخوانی.
نابو سرش را بار دیگر تکان داد و پیشانی زخمیش را در علف‌ها فرو برد. انگار ناگهان به یاد آورد جریان از چه قرار است. گفت اولین بار بود که داشتم دم اسبی را شانه می کردم. مرد هم گفت
خواسته بودم تا تو بیایی و برای ما آواز بخوانی.
نابو گفت نمی بایستی آن شانه را می خریدم. مرد گفت
ولی به هر حال آن را یک جوری به دست می آوردی. اینطور تصمیم گرفته بودم که آن شانه را به دست آوری و بروی دم اسب‌ها را شانه کنی.
نابو گفت ولی من هیچ وقت پشت سر آنها نمی ماندم. مرد همونطور خونسرد گفت
ولی ماندی و اسب هم به تو لگد زد. تنها راهی بود که می توانستیم تو را به گروه آوازخوان‌های دست جمعی بکشانیم.
این مکالمه هر روز ادامه یافته بود تا روزی که یک نفر در خانه گفته بود 15 سال است که کسی در آن اتاق را باز نکرده است. دختر بچه دیگر روش نکرده بود، حالا بیش از 30 سال داشت و پلک چشمهایش داشتند چروک می‌خوردند. وقتی در اتاق را باز کردند در آنجا نشسته و به دیوار خیره مانده بود. دخترک روی برگرداند و بو کشید. بعد وقتی دوباره در را بستند گفتند نابو آرام است، دیگر حرکت نمی کند. یکی از همین روزها هم می میرد و ما فقط از بوی گند جسدش خواهیم فهمید که مرده است.
یک نفر دیگر هم گفت از غذا خوردنش می فهمیم، پشت سر هم غذا خورده است، همانطور محبوس حالش خوب است، بدین نفع کسی به او آزاری نمی رساند. از طرف دیگر نور خوبی هم به آنجا می تابد.
همه چیز همانطور باقی ماند. دختر بچه همچنان به در اتاق خیره مانده بود و بوی گند گرمی را که از درز در بیرون میزد به مشام میکشید. تا سحر به همون حال ماند، تا اینکه صدای فلزی از اتاق به گوشمان رسید و به خاطر آوردیم همان صدای کوک کردن گرامافون است، وقتی 15 سال قبل نابوکوک را میچرخاند. همگی بلند شدیم و چراغ را روشن کردیم. به اولین نوت‌های آن آهنگ فراموش شده گوش دادیم. تصنیف غم‌انگیزی که مدت‌ها بود در آن صفحه جان سپرده بود. آن سر و صدا شدیدتر شده بود تا وقتی که ما وارد اتاق پذیرایی شدیم. صفحه همچنان روی گرامافون می نواخت. دیدیم دختر بچه کنار گرامافون نشسته و کوک از گرامافون جدا شده را در دست بالا گرفته بود. تکان نخوردیم. دخترک هم تکانی نخورد. همونطور مانده بود. آرام به دیوار نگاه می کرد و کوک را در هوا نگه داشته بود. حرفی نزدیم. به اتاق برگشتیم. به خاطر آوردیم یک بار یک نفر گفته بود دخترک یاد گرفته چطور گرامافون را کوک کند. خواب از سر همگی ما پریده بود. به آن صفحه موسیقی گوش می کردیم که با وجود کوک نیمه شکسته روی گرامافون می چرخید. روز قبل وقتی در اتاق را باز کرده بودیم بوی مدفوع به مشام من خورده بود. بوی جسمی گندیده. کسی که در را باز کرده بود داد زد: نابو؟ نابو؟ اما هیچ کس از داخل جوابی نداد. پشت در بشقابی خالی دیدیم. بشقاب غذایی که روزی 3 بار از زیر در به داخل لیز می دادیم. روزی 3 بار هم بشقاب خالی پشت در گذاشته می شد و می فهمیدیم نابو هنوز زنده است. حالا دیگر در آن داخل تکان نمی خورد. دیگر آواز نمی خواند. بدون شک بعد از آن که ما در را بسته بودیم نابو به آن مرد گفته بود چرا نمی تواند برود و در آواز دست جمعی شرکت کند. مرد هم از او پرسیده بود چرا؟ و نابو هم جواب داده بود: چون کفش ندارم. مرد هم پاهای خود را بالا آورده بود و گفته بود: مهم نیست، در اینجا همه پا برهنند. و نابو به کف پاهای برهنه و زرد رنگ مرد که بالا آورده بود نگاه کرده بود. مرد گفته بود: من یک عمر است که اینجا هستم. نابو هم گفته بود: به من هم درست یک لحظه قبل اسب لگد زده است. حالا هم می روم یک مشت آب به سر و صورتم می زنم و اسبها را به گردش می برم. مرد گفته بود: اسبها دیگر به تو احتیاجی ندارند. دیگر اسبی وجود ندارد. این تو هستی که باید همراه ما بیایی. نابو گفته بود: اسبها باید در همین گوشه کنار باشند. سرش را کمی بالا آورده و دستانش را در علف‌ها فرو کرده بود. مرد گفته بود: 15 سال است که مرد دیگری از اسب‌ها مراقبت می‌کند. ولی نابو به خاک زیر علف‌ها چنگ زده و گفته بود: شانه باید هنوز اینجا باشد. مرد گفته بود: 15 سال پیش استبل را بستند. به زباله‌دانی تبدیل شده است. نابو گفته بود: زباله که یک شبه اینطور انبوه نمی شود. من تا وقتی شانه را پیدا نکرده هم از اینجا تکان نمی خورم. روز بعد وقتی آمدند تا در اتاق را تعمیر کنند، از داخل اتاق بار دیگر صدای جنبشی مبهم به گوش رسید. بعد دیگر کسی تکان نخورد. فقط صدای لولاهای در به گوش می رسید که داشت از جا در می آمد. از داخل اتاق صدایی می آمد که مثل صدای نفس زدن حیوانی محاصره شده بود. آخر سر هم لولاهای زنگ زده از جا در آمدند. نابو بار دیگر سرش را تکان داده و گفته بود: تا وقتی شانه را پیدا نکنم نمی روم در آنجا آواز بخوانم. شانه باید همین جاها افتاده باشد. سنگی را برداشت و با آن شروع کرد به حفر کردن زمین. مرد گفت: بسیار خوب نابو. اگر فقط منتظری تا شانه را پیدا کنی و بعد بیایی در آواز دست جمعی شرکت کنی، پس برو و شانه را پیدا کن. به جلو خم شد. با چهره‌ای که از شدت صبر و تحمل در هم فرو رفته بود. دستانش را روی نرده‌ها تکیه داد و گفت: نابو،
برنش را بیفتیم. نمی گذارم کسی مانع تو بشود.
آن وقت بود که در اتاق سقوط کرد و آن مرد عظیم و جسه سیاه پوست با جای زخم روی پیشانی، با وجود اینکه 15 سال گذشته بود، از روی اساسی پا برداشت تا از میان آن همه آتشخال از اینجا خارج شود. هنوز تنابهایی را به دست داشت که 15 سال قبل با آن تناب پیچش کرده بودند. وقتی پسر بچه سیاه پوست بود و از اسب ها مراقبت می کرد. در میان راهروها عربده می کشید. با شانه هایش چون طوفان درها را فرو می انداخت و می رفت تا خود را به حیات برساند. دخترک در آنجا نشسته بود. از شب قبل کوک گراموفون را در دست می فشرد. دخترک با دیدن آن نیروی لجام گسیخته و سیاه رنگ چیزی را به خاطر آورد که اگر لال نبود حتما بر زبان می آورد. مرد به حیات رسید تا برود و در استابل جستجو کند. آینه قدی عظیم اتاق پذیرایی را از جا کند و روی شانه اش گذاشت. دختر بچه را هنوز ندیده بود. او نه در کنار آینه بود، نه در کنار گراموفون. مرد چشمان خود را بست و به خورشید خیره شد. در آن داخل هنوز صدای خرد شدن آینه ها به گوش می رسید. پا به دویدن گذاشت. مثل اسبی که چشمانش را با دست مالی بسته باشند، کور کورانه پیش می رفت. دنبال در استابل می گشت که 15 سال اسارت آن را از حافظش محو کرده بود. اما غریزش همچنان پابرجا بود. از روزی که دم اسب را شانه کرده و با لگد اسب تا آخر عمر گیج و خنگ مانده بود، فجایع را پشت سر گذاشته بود. آن همه سر و صدا و هرج و مرج، مثل یک گاو نر که چشمانش را بسته و در اتاقی رهایش کرده باشند که تمام چراغهایش روشن است، خودش را به حیات خلوت رساند. هنوز موفق نشده بود استبر را پیدا کند. با همان نیروی طوفانی که آینه را روی کول خود گذاشته بود، شروع کرد به از جا کندن علفهای زمین. فکر می کرد با کندن آن علفهای هرزه، شاید قبل از یافتن اسب، بوی ادرار اسبها را حس کند. با تمام نیرو پیش می رفت. زمین خورد، ولی مثل حیوانی درنده شده بود. یک ثانیه قبل از آن موفق نشده بود صدای دختر بچه را بشنود. دخترک با دیدن عبور او، کوک را به هوا بالا برده بود، بدون آنکه از صندلی خود پایین بیاید. کوک را در هوا می چرخاند. چیزی را به خاطر آورده بود. دهانش تکان نمی خورد، ولی تنها کلمه‌ای که در عمرش یاد گرفته بود به خاطرش آمده بود و آن را از اتاق پذیرایی فریاد کرده بود. نابو! نابو!